خب بریم سراغ لطیفه های رسیده. لطیفه هست با عنوان کمدی خانوادگی. سر سفره ناهار پدر خانواده رو به پسر بزرگش میکنه و میگه محمود یه لیوان آب واسم بیا. پسر بزرگ به خواهر وسطی دستور میده که نیلوفر مگه نمیبینی بابا آب میخواد؟ خواهر وسطی به داداش کوچیکه میگه احمد پاشو لیوان آب واسه بابا بیار. داداش کوچیکه تا میخواد حرفی بزنه مادر خانواده به پدر میگه بابا جون اصلا اینا حرف گوش کن نمیشن، بلند شو یه لیوان خودت بخور، یه لیوانم واسه من آب بیار. بله یعنی اینجوری میشه در نهایت. خیلی شبیه بروکراسی های ادارات و ایناست، یعنی یک درخواستی که طرف داره این به اون پاس میده، این هد میزنه واسه اون یکی استوب میکنه و خلاصه ارباب رجوع، اون اربابش اصلا معلوم نیست کجاست ولی خب اون رجوعش مشخصه. به هر حال نکنیم این کارو. یه قصه نوشته بود یه بزرگواری طنز پردازی که شخصی در کلاس درس نامه می نویسه به معلمش که معلم گرامی، با همین ادبیات غلط قلوت و رایجی که در ادارات ما وجود داره، احتراماً نمیدونم به استحضار می رساند اون چیزا که نصفش غلطه، و درخواست میکنه که گلاب براتون میخواد بره دستشویی. معلم نامه رو پاراف میکنه واسه معاون مدرسه، معاون مدرسه پاراف میکنه واسه مدیر مدرسه، مدیر مدرسه اجازه میده، میاد معاون مدرسه اجازه میده، میاد معلمه نامه جدید میفرسته، درخواست مقدار متنابهی کاس خوشکن داده بوده، یعنی دیگه بچه از صبر و تحملش و از طاقتش گذشته بوده. نکنیم این کارو. آره یعنی هر چیزی رو در جای خودش رو درست انجام بدیم. اینقدر اصحاب رسانه و فرهنگ و هنر و صنعت و بالا و پایین و درگیر کاغذبازی اینا نکنیم، نه خدا رو خوش میاد نه درختان و جنگل و خلاصه وقت و عمر آدم که از سر را نیومده. بله شوت نکنیم ارباب رجوع این ور اون ور. خب از دنیای طنز و شوخ طبعی بگیم در بخش همیشه نو. همیشه نو. آثار طنز قدیمی. زنده یاد محسن سلیمانی که روح شاد باشه در خصوص طنز و شوخ طبعی پژوهش‌ها و بررسی‌های متنوعی کردند و اینها رو گردآوری کردند در مجموعه‌های خوب و خوندنی و ترجمه کردند و اتفاقای خوبی رو رقم زدند. از جمله مطلبی که میخوام خدمت شما بگم از قول جین پرت. جین پرت میفرمایند که من کارم طنز نویسیه، اما سالها پیش در موسیقی خیلی پیاده بودم، بلد نبودم موسیقی دیگه. آخر آهنگایی که تو کلم بود فقط با زمزمه های موسیقی با دهان بسته و با سوت می زدم. این موضوع واقعا طنزنویس های همکارم رو کلافه می کرد. این شد که بالاخره تصمیم گرفتم موسیقی یاد بگیرم و خلاصه رو اعصاب این اون پیاده روی نکنم. چند سالی پیش خودم ساز دهنی، گیتار، ساز زهی و اینا یاد گرفتم. البته خانوادم هم واقعا صبور بودن. اینو راست میگه. من یه مدتی ویولون تمرین میکردم و کار به گیس و گیسکشی میکشید، چون خیلی واقعا رو اعصاب اون اوایلش تا این آرشه رو بکشی روی سیم و صدا بخواد در بیاد و اینها، تا این صدا در بیاد کل مغز اعضای خانواده پیاده میشه. بله خانواده جین پرت هم خیلی صبور بودن، کمک کردن. البته خودشون میفرمایند که خانواده خوشحال بودن از اینکه من دارم این سازا رو یاد میگیرم و دنبال طبل زدن نیستم. من خواست طبل یاد بگیره ببین چی میشه. طبل خیلی هم پیچیده نیست. من با خود ایشون میگه که من با خودآموزی و اینها بالاخره این سازا رو یاد گرفتم، اما یادگیری محدود بود. بالاخره فکر کردم اگه واقعا بخوام موسیقی یاد بگیرم باید برم سر کلاس و در کلاس‌های موسیقی نظری و عملی شرکت کنم، که این کارم کردن ایشون. میفرماید کم کم با آموختن منطق و محاسبات پشت آهنگ ها موسیقی واسم از حالت رمل و استرلاب خارج شد و با پشتکاری که در انجام دادن تمرین ها داشتم پنجه هام چالاک و قوی شد. حالا حتی عضو یه گروه هستم و آخرای هر هفته که برنامه اجرا میکنیم پولی هم از این راه در میارم که فکر کنم پولش از نویسندگی بیشتر باشه. حداقل اینجا اینجوریه، یعنی ما بریم جلو در مترو ساز بزنیم درآمدش بیشتر از نوشتنه واسه مطبوعات مجلات. دمشون هم گرم. در ادامه جین پرد میفرمایند که یادتون باشه در هنر و خیلی از کارها ما دو تا نوع علم داریم، علم نظری و علم عملی، مثل ریاضی محض و ریاضی کاربردی. اگه شما استاد دانشگاه هم باشی و همه کتاب‌های عالم رو درباره آموزش شنا بخونی و همه فیلم‌ها رو در این باره ببینی و از طرف دیگه من در حال غرق شدن در دریا باشم، ترجیح میدم یه ناجی، یه نجات غریقی که آموزش عملی دیده بیاد نجاتم بده تا شما. راست میگه دیگه، آدم با کتاب که شنا یاد نمیگیره عزیزم. تا حالا کی دیدی با کتاب آیین‌نامه رانندگی یاد بگیره؟ اصلا کارا عملی و بعد عملی انجام داد. در ادامه خانم جین پرت میگه که بنابراین اگر میخوای طبل زدن یاد بگیرید باید فوراً یه دونه طبل بخری. بله، راز ماجرا در اینه. برای طنز پرداز شدن هم همه حرفا رو زده بگی بعد چیکار بکنی، باید از اینجا شروع کن و بپری تو استخر.
آثار طنز پردازان قدیمی، طنز پرورده های طنز سرایان امروز، معرفی کتاب های با حال طنز و بخشی ویژه آثار طنز شنوندگان رادیو سبا در سامانه خود خود، موسیقی و شعر طنز و کلی بخش‌های طنز و شوخ طبعی دیگه، همه در کجا؟ همه در لیمو ترش.
لیمو ترش، لیمو ترش، لیمو ترش،
لیمو ترش از رادیو سبا.
لیمو ترش بشنوید و صفا کنید تا زندگی خوشمزه تر باشه و لبتون خندون.
لیمو ترش رو از رادیو سبا بشنوید.
لیمو ترش.
خب نوبتی هم باشه، نوبت آثار خوب شماست. بریم سراغ هدهد خوشخبر.
هدهد خوشخبر، هدهد خوشخبر از طرف سبا باز آمد. آثار و لطیفه های شما.
بله، هدهد خوشخبر با آقا بهدی استاد احمد، شاعر، نویسنده، طنزپرداز و تهیه کننده خوب برنامه لیمو ترش. آقا سلام علیکم.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان برنامه لیمو ترش، شنوندگان با صفای رادیو سبا. بسیار خوشحالم که یک بار دیگه در کنارتون هستم و در واقع در کنار آقای فرج اللهی در کنار شما هستم و میخواستم تشکر کنم ازتون که همچنان برای لیمو ترش اثر میفرستید. روش فرستادن اثر برای لیمو ترش اینه که به سامانه هدهد مراجعه بکنید. سامانه هدهد رو هم بعداً براتون آقای فرج اللهی توضیح خواهند داد که چطوری اثر بفرستید. اونطوری که ایشون میگن خیلی ساده است، بعد برید سامانه هدهد و اثرتون رو بفرستید. یه سری توضیحات جزئی داره که در ادامه برنامه آقای فرج اللهی براتون خواهند گفت. خب توی این برنامه ببینیم که کدوم یکی از دوستان برامون اثر فرستادند و چه اثریه و اثرشون قطعاً اثر خیلی خوبی روی ما خواهد گذاشت.
بله، اثری داریم از جناب آقای حمید اسکندری، نویسنده و طنزپرداز خوب کشورمون. عنوان اثر هست آمپول و از شواهد و قرائن مشخصه که بر سبک و سیاق جناب فریدون توللی نوشتن این اثرشون رو. و آمپول بر وزن بامبول، وسیله ایست طبی با توکی بس تیز جهت توارد دواجات مایع و غلیظ بر کالبد مریض.
بله.
چونان که بر عضله فرود آید، آه از نهاد فرد براید. اجانب این فعل را انجکسیون، شخص آمپول زننده را انجکسیونر و شخص آمپول گیرنده را انجکسیون شونده نامد.
بله به به، من فکر میکنم که خود آمپولم احتمالاً میتونن بگن انجکتور، حالا که اینطوریه.
خود فعل رو گفتن انجکسیون.
بله، ولی
میشه انجکسیونر احتمال.
انجکسیونر، بله،
یا همون انجکتور که شما فرمودین. در کتب مکتب الحکما آمده است آمپول بر دو قسم است. قسم اول دوای درد است، هر چند درد فزاید، و قسم دوم مرض ضعیف شده است که جهت پیشگیری از مرض قوی بر بدن نازل کند. این قسم آمپول را مایه و این عمل را مایه کوبی نامند.
بله.
اخیراً حکما مرضی یافتند که شخص از آمپول برمد و تن به آن ندهد. اطبا این مرض را آمپول الفوبیا نامند و هنوز و هنوز درمانی برای ندانند جز خواندن این منظوم با صوتی مغموم. نیش آمپول نه از ره کین است، اقتضای طبیعتش این است. دردم آن را فرو کنم چون جت، درد آن چون نبات شیرین است.
بله. بله. من فکر کردم چون که گفتن جت، دردم آن را فرو کنم چون جت، تا شود دردتان کمی ساکت. فکر میخوانی اینطوری بگن، ولی خب ایشون نه.
حمید آقای اسکندری اگر اونو میشنوه میتونه از اینم استفاده کنه. در وجه تسمیه آمپول آوردند، آمپول در اصل آن پول بوده است. آن پول،
بله، اشاره به دور، پولی که دوره.
آره. و حکایت آنچنین است که اول مرتبه در مطب حکیمی واقع شده، حکیم بر مریض عارض گشته که آن پول طبابت گذشته بر من ده که آن به، اگر غیر این کنی سوزنی بس دردناک بر تو فرو خواهم کرد. و مریض بخت برگشته در جا و دو دستی آن پول را بر حکیم وارد کرده و آن سوزن را آن پول نامیدند.
آها، کردم میگن آن پول را بر حکیم وارد کرده و آن سوزن را از خود خارج کرده.
یه آن از پول به خودت خارج بزن، یه جوالوز به دیگری.
بله آقای اسکندری، خیلی خوب نوشتین. بله. دستتون درد نکنه، واقعا یعنی فنی نوشته بودید، یعنی یک نویسنده این کاره و نویسنده‌ای که کلمات رو میشناسه و کلمات رو باهاشون خیلی خوب بازی میکنه و تسلط بر نثر نویسی و تسلط بر شعر نویسی، این دوتا همزمان با هم
از طنزپرداز خوب کشورمون هستن.
بله، کار سختیه. بله، و ایشون هم که سالها کار کردن و نکته بامزه که خب خیلی داشت توش، منطقه میخوام یه چیز دیگه بگم. نکته خیلی جالبی که داشت این بود که در کنار این که ایشون شوخی کرده بودن و مثلا کلماتی رو هم جعل کرده بودن، ترکیبهایی رو مثلا آمپول الفوبیا، اما خیلی جاها اتفاقا اطلاع رسانی هم کرده بودن. خیلی جاها یه چیزی هم ما یاد گرفتیم که مثلا آمپول اول چه شکلی بوده، نه اون آنپول ها، اون که شوخی بود. یا مثلا توی زبانهای دیگه به فردی که ما اینجا میگیم تزریقات چی، یا نیدونین، چون تزریقاتی معمولا اون جا رو میگن که اینجا تزریقاتیه، ولی اون کسی که انجام میده رو بهتره بگیم تزریقات چی. اگه بگیم مثلا بگیم که آقای فرج اللهی تزریقاتیه، این اشتباست. میتونیم بگیم آقای فرج اللهی تزریقاتی داره، آقای استاد احمد هم اونجا رفته پیششون کار میکنه، تزریقات چی شده. این درسته. چی تزریق میکنه، هر نسخه بیارن، هر دارویی که به هر حال لازم باشه دیگه.
مثلا چی؟
چرا این من آخه الان مثال زدم، در مثل مناقشه نیست، من که بلد نیستم پزشکی و تزریقات و اینا رو که. ولی به هر حال آقای اسکندری خیلی دستون درد نکنه، ممنونم، افتخار دادید برای ما این اثر زیباتون رو فرستادید و ممنون میشیم که کسان دیگه هم برای ما اثر بفرستن. حالا آقای اسکندری از طنز پردازان حرفه‌ای هستن و سالهاست طنز می‌نویسن، دستشون درد نکنه برای ما اثر فرستادن، اما این باعث نشه که بعضی از دوستان فکر کنن که چون ما طنز نویس حرفه‌ای نیستیم یا حتی اصلا طنز نویس نیستیم به هیچ وجه اثر نباید بفرستیم به برنامه لیموتورش. نه، هر چی که به ذهنتون میرسه که بامزه است و باعث لبخند میشه، یه بیت شعر، یه خاطره به قول آقای فرج اللهی، یه خاطره که خنده رو بر لب ما و شنونده ها مینشونه،
حتی میتونیم با صدای خودشون هم پخش کنیم.
بله،
میتونیم اثرشون رو با صدای خودشون،
بله، اگر دوست داشتن اونجوری بفرستن و ما هم به همون شکل پخش میکنیم. حالا در ادامه برنامه خواهیم گفت که چجوری با اثراتون رو بفرستید به سامانه هدهد و اونجوری برسونیدش به ما که برنامه لیموتورش هستیم. ممنون که با ما همراه هستید، امیدوارم همراهیتون رو دریغ نکنید هیچ وقت. بدون تعارف، من تا حالا چند بار تو این برنامه گفتم، دیگه یک سال خورده یه که این برنامه لیموتورش رو افتخار داریم که همراهی شنونده ها رو باهاش داریم و اینو من بدون تعارف چندین بار تا حالا گفتم که به نظر من گل برنامه و جای خیلی خوشگلتر برنامه دقیقا اینجاست که شما اثراتون رو میفرستین، اثرهای شما رو میخونیم، چون رادیو سبا متعلق به شماست، قراره که اینجا آثار شما در کنار آثار نویسندگان خوب رادیو سبا، در کنار طنز نویسان و طنز پردازان و بازیگران و گویندگان، آثار شما هم در جایگاه ویژه‌ای قرار داره برای رادیو سبا و برای آنتن رادیو سبا. مایه افتخاره که آثار شما رو ما میخونیم. همراه لیموتورش باشید.
هدهد سامانه‌ای برای دریافت و پخش آثار خوب شما از رادیو سبا. اگر با ذوقید، اگه لطیفه یا شعر یا داستان یا نثر طنز می نویسید، حتما آثار طنز خوبتون رو به سامانه هدهد بفرستید تا اینجا به اسم خودتون با شنونده های گل رادیو سبا به اشتراک بذارید. برای ارسال اثر در سامانه هدهد مثل آب خوردن ثبت نام کنید به نشانی
رادیو سبا نقطه IR سامانه هدهد.
همراه میشیم با طنزآوران و طنز پردازان خوب ایران در بخش طنزستان. طنزستان. گل گفتن و گل شنفتن با طنز پردازان در سراسر ایران و حتی جهان. خب رسیدیم به بخش شیرین طنزستان، همراه میشیم با طنز پردازان خوب این سرزمین. مهمون داریم، چه مهمونی، دسته گل، طنز پرداز درجه یک، قدیمی، کار درست، استاد ارجمند، دوست عزیزم جناب آقای آذریار مجتبوی نائینی. استاد سلام.
سلام و عرض ادب خدمت شما و همه شنوندگان خوب برنامه‌تون. امیدوارم که سالم و تندرست باشید.
سلامت باشین. انقدر با روحیه و با انرژی هستید آدم کیف میکنه، مثل کارهای قشنگتون، مخصوصا کارهای زیبایی که همیشه در مجله گل‌آقا از شما منتشر میشد با امضای بچه نائین. استاد اسمای مستعار دیگری هم شما داشتین به غیر از بچه نائین؟
بچه نائین، ابو جغجغه، ماپیشونی، ارغوان، اسم دخترمه، ارغوان، بعد شاتوت، مارمولک دوپا و چند تای دیگه. حالا به هر حال
به به چقدر خوب. بعد اسم کوچیکتون آذریار هست؟
بله بله.
معنی این اسم مگر توضیح بدین برای دوستان شنونده که عالی میشه.
آذریار که خب ترکیب کلمه آذر و یار به معنی زاینده روشنایی و آتش دیگه.
به به خیلی عالی، ایشالله که برقرار باشین.
یه اسم خب... کاملا فارسی و پارسی است در واقع.
خب یه سری سوالای شخصی هم دارم که بعدا میپرسم. میخوام یه شعر زیبا از شما بشنویم با افتخار.
زنده باشید. یه شعری از هفته‌نامه گل‌آقا مجله شماره 466 آدرس دقیقم بدم، سال 11 هم براتون میخونم، به نام آی سوزیدم. شعر کوتاهی است نسبت.
عنوانش یه بار دیگه استاد میفرمایید.
آی سوزیدم.
آی سوزیدم.
آی سوزیدم. دیشب آخر کوک احساسات من در رفت، بر اجاق وعده‌هاتان ذوق من سر رفت. آی سوزیدم. خشتک شلوار رویاهای خود را چند روز پیش دوزیدم. گر بخواهد در نظر مطلوب طبع عاشقان افتد، قاطی شیرین پلو مرغ و فسنجان باد. به به از این صدری اعلا که ری کرده یک انگشت. میپرم از خواب، میزنم تن را به آب چشمه مهتاب، ره سپار قله های نور میگردم. با امضای بچه نایم.
آقا دست شما درد نکنید. به به کیف کردیم. و چه قدرتی در نوشتن و قلم شما هست و سخت شعر نیمایی طنز سرودن. شعر نیمایی طنز سرودن کار دشواریه. من آثار زیبای شما رو خوندم، آثار زیبای استاد ابوالفضل زروی نصرآباد رو
که واقعا ایشون استاد به تمام معنا داره.
و این کار سختیه. حالا اگه کسی علاقمند باشه که پا جای پای شما بگذاره در این فضا، نقیزه بنویسه و با اشعار نیمایی صفا کنه، چه باید بکنه؟
اولا که خدا نکنه دفاعی من بذارم، که من واقعا عددی نیستم، ولی به نظر من
استاد قرار شد فروتنی تون یه مقدار بکشید پایین فکرش.
بحث فروتنی نیست، آدم باید خودش تو واقعیت ها رو بگه، ولی توانایی استاد ضروری قابل تحسینه و به هر حال باید آثاری تو این زمینی که خلق شده خونده بشه. اول مطالعه، باز هم مطالعه و باز هم مطالعه. ضمن اینکه من فکر میکنم کسانی که میخوان کار نقیزه و اشعار شعر نو در واقع انجام بدن، حتما باید با آثار شعر نو و شعر کلاس، در واقع شعر جدی ما در عرصه شعر نو و شعر نیمایی کاملا آشنا باشن. یعنی اون شعرها رو بلد باشن تا بتونن بر مبداش نقیزه بشن.
بله.
بسازن. یعنی کسی اون شعرها رو نشناسه و ندونه و نخونده باشه، خب طبعا نقیزه سازی براش خیلی سخت میشه. و من فقط میتونم بگم حالا غیر از سوای ذوق و شوقی که تو این زمینه هر کسی باید به فراخور حال خودش داشته باشه که اون خودش میتونه، ولی بقیه مطلبش همش مطالعه است و مطالعه.
خیلی عالی، کیف کردم و صفا کردیم با این شعر زیبای شما. موند خاطره‌ای که قراره از گل‌آقا بشنویم، از مجله گل‌آقا. الان فرصت نداریم، میخوام محبت بکنید شما، از شما خواهش بکنم در برنامه بعدی از خاطرات شیرین شما در دوران فعالیت‌های مطبوعاتیتون بشنویم. موافقید استاد؟
من در خدمت شما خواهم بود.
خدمت از ماست، پس علل حساب از شما خداحافظی میکنیم.
سایه عالی مستدام.
سلامت باشید.
موج لبخند، موج شادی، موج اف ام ردیف 105.5 مگاهرتز. یه موج پر طراوت و با صفا، با خنده مخاطب و هم صدا، عرصه گل گفتن و گل شنیدن، از روی اخم و تلخی ها پریدن، خنده با اندیشه با هم مرحبا، صدای شادی آفرین سبا، صدای شادی آفرین سبا.
رادیو سبا، صدای شادی آفرین. خب رسیدیم به بخش طنز برگردون. طنز برگردون. Thank you.
لبخند چند بودی. جلوه های شوخ طبعی در فیلم، موسیقی، کارتون، فضای مجازی و هر چیزی که فکرشم نمی کنی.
بله، در طنز برگردون سراغ خیلی چیزهای متنوع میریم، فضای مجازی، شبکه‌های اجتماعی، کارتون، کاریکاتور، آره و اینا. خیلی خبر هاست اینجا. مجله گل‌آقا رو اینجا داریم. مجله گل‌آقا ویژه‌نامه 200مین شماره انتشارش بوده که سال 1373 چاپ شده، سال 1373 در آذر ماه، و کاریکاتوری در پشت مجله هست، تصویر جناب دهخدا رو کشیدن و جناب شاغلام. جناب شاغلام تو لغتنامه دهخدا داره جستجو میکنه و میگرده. جناب دهخدا هم اینجا وایساده و سوالی از جناب شاغلام داره میپرسه. خبری از جراید نقل شده، اون بالا نوشتن که نائب رئیس کمیسیون تلفیق گفت افزایش قیمت فراورده های نفتی، آب، گاز، برق، مخابرات در برنامه دوم گرانی تلقی نمی شود. این جمله رو کی گفتن؟ سال 1173 گفتن. و اینجا شاغلام داره توی لغتنامه دهخدا میگرده. دهخدا خودش اومده بهش میگه که تو لغتنامه من داری دنبال چی میگردی؟ چیکار داری میکنی؟ شاغلام میگه دارم دنبال معنی کلمه گرانی میگردم. بعد حالا اگه شاغلام پیدا کرد بعدن در گوشی به ما هم بگه، سوال ما هم هست. بله، شب میخوابی صبح بلند میشی میبینی قیمت ها دو برابر شده، میگه شکر نعمت، نعمتت افزون کند، کفر نعمت از کفت بیرون کند. ما ناشکری نمی کنیم، ولی خب به هر حال توقع داریم که قیمت ها به روزهای قبل خودش و به دوران اوج به اون معنا، نه این معنا، برگرده. دو تا اوج داریم دیگه. اوج یعنی وقتی که میتونی یه چیزی رو بخری، شما تو اوجی، یه وقتایی هم قیمت‌ها تو اوجن. ما به قول معروف دست ما کوتاه و خرما بر نخیل.
چند بیتی از اشعار زیبای عبدالله مقدمی عزیز رو تقدیمتون میکنم.
بدا به حالت ای روستایی، وقتی که سوی شهری بیایی، در راه بندان بیچاره گردی، توی خیابان آواره گردی، نه کوه و دشتی، نه چشم ساری، نه از درختان بوی بهاری. خوشا به حالت ای روستایی، تا زمان که جا نیایی.
بله، ابیاتی که شنیدیم سروده عبدالله مقدمی عزیز بود، شاعر، نویسنده، طنز پرداز و پژوهشگر خوب کشورم.
دوستان عزیز و گرامی، چشم انتظار آثار زیبای شما هستیم. شعر داستان است.